بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لکن الانصاف ان هذه العبارت الموجودت فی هذه الكتب لا تنتبگو به ظاهرها الا عبارت الارشاد. بحثمان در محاسبات ریاضی این بحث. من اول صورت مسئله رو عرض کنم. یک فردی دو تا جنس رو در یک مال فروخته، اما تلفیقیه، یکیش مال خودشه یکیش مال فرد دیگریست. یعنی این بحث ما فضولی کامل نیست، فضولی و اصالتیه. میتونه دو تا جنس جدا باشه که عرض شدم، میتونه یه جنس باشه که هر دو شریکن، مثلا خونه که هر دو شریکن، دو تا برادر صاحب خونه هم، یکی بدون اجازه یکی هر خونه رو کلن فروخت. خب اینجا تلفیقی از فضولی و اصالتیه. رسیدیم به اینجا که اینجا سه تا گول است. گول سوم این است، این هم چل فضولیه، این نوبه هم مثل فضولیه. یعنی طرف اگر اجازه داد کل معامله صحیحه، اجازه نداد نسبت به سهم خودش صحیحه. این سومین نظریه بود که دیروز توضیح دادیم. من مثال دیگری هم خدمتتون بگم. شما دوچرخه و موتور رو، چه مثلا دوچرخه مال توست، موتور مال برادرته، هر دو رو در یه بیع فروخته ای، نه هر دو رو جدا جدا. جدا جدا به فروشی میشه دو تا عقد، دو تا بی، هر یکی فضولیه یکی اصالتیه، اون بحث های فضولی میاد. نه، هر دو رو با هم با یک مبلغ فروخته ای، به طرف گفته ای که آقا این دو چرخه و این موتور رو من به شما به 2 میلیون میفروشم. دیگه نگفته یا دو چرخه رو 500، موتور رو 1.5 میلیون، جدا جدا قیمت نذاشتی براشون، مجموعاً به 2 میلیون فروختم. خب دو چرخه مال تو بود، موتور مال تو نبود آخه. اینو میگن بیع فضولی و اصالتی. الان برادر شما میاد میگه من نه، موتورمو نمیخوام بفروشم، من اجازه نمیدم. خب نسبت به موتور باطل، نسبت به دو چرخه صحیح. خب اون 2 میلیونو مشتری میگه خب من چقدر به تو بدم؟ باید چقدر بده؟ معلوم نیست، باید محاسبه کنیم. چون ثمن برای مجموع بود، ثمن برای اجزاش محاسبه نشده. نگفتیم مثلا 500,000 زد، مجموعا گفتیم 2 میلیون. میگه خب راه حل تشخیص چیه؟ از کجا ما اون ثمن رو به اجزا توزیع کنیم؟ میگه خب اول برو بازار قیمت هر دو رو جدا جدا پیدا کن. میری بازار میبینی دو چرخه قیمتش مثلا 1 میلیونه، موتور قیمتش 3 میلیونه، شد 4 میلیون. خب الان نسبت اینا رو با هم جمع کن، مجموع القیمتین چقدر میشه؟ مجموع القیمتین 4 میلیون. خب اونی که مربوط به شماست 1/4، چون 1 میلیون به 4 میلیون میشه 1/4، نسبت جزء به مجموع القیمته. پس 1/4 شما سهم دارید، 3/4 هم برادرت سهم داره. خب این نسبت رو بیا در ثمن تطبیق کن. نمیتونی بگی که آقا دو چرخه من 1 میلیون ها، 1 میلیون به من بده، 1 میلیونم بردار برای خودت، من 2 میلیون که به تو فروختم دو چرخه و موتور رو. قیمت من در دو چرخه در بازار 1,000,000، پس من 1,000,000 رو میخوام. اینو نمیتونی بگی، چون قیمت دو چرخه 1,000,000، قیمت موتورم چیه؟ 3,000,000. شما چه به قیمت نفروخته اید، به ثمن فروخته اید. ثمن 2,000,000، از 2,000,000 یک چهارمش مربوط به دو چرخه است. پس 500ش مال دو چرخه میشه، 1,500,000ش مال موتور میشه. اون مشتری در این صورت 500 به شما میده. شما اگر 2,000,000 گرفته بودید، 1,500,000 رو برمیگردونید به مشتری میدید. پس روش شناخت توزیع ثمن بر اجزا این است. چه راه اول این شد، چیکار کنی؟ اول قیمت ها رو جدا جدا قیمت کنی. جدا جدا یعنی چه؟ قیمت دوچرخه، قیمت موتور جدا در بازار چقدر، بعد جمع کنی مجموع قیمت این میگن، بعد هر کدام رو نسبت به اون قیمت، مجموع قیمت این نسبت سنجی کنی، اون نسبت رو بیاری در ثمن تطبیق کنی. این راه حل نیست. شیخ انصاری گفتم، شیخ انصاری معتقده که این راه حل رو علامه حلی در ارشاد الاذهان فرموده، فقط من نیستم. یه عبارتی اوورد از ایشون، یوگست المسما علال قیمتین، ثمن المسما رو توضیح میکنن بر دو قیمت، توضیح ثمن المسما بر دو قیمت. میگه این عبارت معناش اینه، یعنی دو تا قیمت رو میگیرن، این ثمن رو توضیح میکنن بر اساس اون دو تا قیمت. این درست. بعد یه عبارتی رو از لمعه آورد و از قواعد و شرایع، گفت شاید اینا هم اینو میگن. الان میگه نه، اینا اگر دقت کنیم اینا یه چیز دیگری میگن، راه حل دومه، چون عبارت اینها یه چیز دیگری است. ببین عبارتشون اینه، یوگومان جمیعا ثم یوگوم احدهما. ما در محاسبه اولی چه شیخ گفت، فقط دوتا رو قیمت گذاری می کردیم، دوتا رو قیمت گذاری می کردیم، بعدش دیگه محاسبه می کردیم، می گفتیم مجموع دو قیمته اونی، مثلا قیمت دو چرخه به مجموع قیمته، قیمت موتور به مجموع قیمته، یه بار دوتاشو قیمت می کردیم. اما این عبارتی که در لمعه هست، در قواعد هست، اینطوری نیست. میگه دوبار قیمت گذاری کن، اول یوگوم احدهما، بعد ببخشید، اول اینه یوگوم جمیعا ثم یوگوم احدهما، جمیعا قیمت گذاری کن، بعد یکی رو قیمت گذاری کن. دو بار قیمت گذاری، یکی جمیع، یکی یکی. منظورشون از جمیع چیه؟ اگر منظورشون از جمیع جدا جداست، یعنی مجموع قیمته، اون راه اولیست، دیگه اون دومی، عبارت دومی بی‌معناست. یو قوم و احدهما، دیگه قیمت گذاری کرده بودیم دیگه. پس معلومه یه راه حل دیگری است. این راه حل چیه؟ من راه حل رو از بیرون توضیح بدم. ببینید راه حل دوم اینه، هر دو رو با هم در بازار چقدر میخرن، جدا جدا قیمت گذاری نکن، هر دو رو در بازار چقدر میخرن. آیا فرق میکنه جدا جدا و هر دو؟ در بعضی از کالاها فرق نمی کنه، مثل دو چرخه و موتور. این دو تا روش در بعضی از کالاها فرق نمی کنه. به بازار ببری جدا جدا قیمت کنی 1,000,000 3,000,000، هر دو رو قیمت کنی با هم 4,000,000. در موتور و دو چرخه فرق نمی کنه این روش. اما در مثل دو تا در که به هم مربوطن، اگر این درها رو جدا جدا ببری قیمت کنی، که در دو لنجه در، این لنجه اولی رو میگن 1,000,000، آهنش حساب میکنن وزنش، اون لنجه دومی رو میگن 1,000,000، اگر با هم ببری قیمت کنی میگن 10,000,000. اگر ما از روش اول استفاده کنیم، اینها رو بریم جدا جدا قیمت کنیم، مجموع قیمت این چقدر میشه؟ 2 میلیون مجموع قیمت. بعد مقایسه کنیم، 1/2، 1/2. اما اگر مجموع رو ببریم بازار قیمت کنیم، نمیشه 2 میلیون، میشه چقدر؟ 10 میلیون. بعد این 10 میلیون یکی رو دوباره قیمت گذاری کنیم، میشه 1 میلیون. دقت کن، 1 میلیون به 10 چی میشه؟ 1/10. من الان طبق این محاسبات برای شما بگم، شما یه دو دری رو، دو لنج دری رو که نصفش مال تو است، یه لنج درش مال تو است، یه لنج درش مال برادرته، به 5 میلیون فروخته ای. بعد برادرت میاد میگه که من نمیخوام، من لنج درم رو لازم دارم. خب اینجا میخوایم از 5 میلیون کم کنیم. مشتری میگه خب این یک لنج در دیگر رو چقدر من باید با محاسبه کنم؟ طبق این بیان، روش شیخ، خب میریم بازار، 1 میلیون، 1 میلیون میشه چقدر؟ 2 میلیون. مجموع قیمتین. بعد مجموع قیمتین هر کدام نسبت به اون دو مجموع قیمتین میشه 1/2. خب 1/2 از 5 میلیون، 1/2 از چی؟ از ثمن. پس مشتری 2.5 میلیون میده، اون یه لنج در رو میگیره. این راه حل شیخ. اما این راه حل دومی چیه؟ مجموع قیمت این رو در بازار حساب کن، میشه 10 میلیون. اون یکی رو حساب کن، میشه 1 میلیون. 1/10 میده 500 تومن. میگه 500 تومن رو تو بیا. خب این اتحافه. اما اینا با هم فرقشون اینه. پس در کجا با هم فرق میکنن؟ در جایی که اجتماع هم قیمت داره. بعضی جاها اجتماع قیمت نداره، مثل مثلا دوچرخه و موتور، با هم باشن با هم نباشن قیمتی اضافه چم نمیشه. اما دو لنج در، دو لنج کفش، مجلدات یک کتاب واحد، شما مکاسب میفروشید، یه وقت مکاسب رو با 6 جلدش با هم میفروشید، این قیمتش زیادتره. یه وقت نه، جلد دومش رو میفروشید، جلد چهارم، جلد دوم چهارم به قیمت کاغذش میخرن، دیگه زیاد ارزش چیزی نداره که اون یکی جلد رو چه کار کنیم. به همین خاطر بعضی وقتا اجتماع قیمت داره. این جاهایی که اجتماع قیمت داره، راه حل شیخ عادلانه تر از این راه حل دومه. خب برگردیم، لاچن الانصاف، لاچن انصاف این است که ان هذه العبارت الموجوده، این عبارتی که موجود است در این کتب، یعنی در لمعه و قواعد و شرایع، لا تنطبق به ظاهرها، ظاهر این عبارت منطبق نیست بر عبارت ارشاد. عبارت ارشاد چی بود؟ عبارت ارشادی که روش ما رو میگفت، الذي اخترناها في طريق التقسيط، اون عبارت ارشادی که ما اختیار کردیم در روش توضیح، تقسیط یعنی توضیح، واستظهرناه من السرائر، و اون روش رو از سرائر ابن ادریس هم ما برداشت کردیم، استظهارمون این بود. یعنی میخواد شیخ بگه چه؟ سرائر و ارشاد یه مطلبی میگن، اون روشی که ما گفتیم، اما لمعه و شرائع و قواعد یه مطلب دیگر، یه قاعده دیگر، یه روش محاسبه دیگر میگن. چرا؟ میگه دوباره عبارت اونها رو بخون، از لوکان المراد بن تقویم هما معن، این که گفته معن قیمت گذاری کنیم، این معن یعنی چه؟ آیا منظورش روش اول باشه؟ یعنی جدا جدا تقویم و کلم من هما. اگر برگردونیم به روش ما، باید بگیم تقویم و هما معن، یعنی جدا جدا قیمت کن، حاصل جمعش رو بنویس. لا تقویم المجموع، نه مجموع رو قیمت کن، روش ما این بود دیگه. دیگه اگر روش ما باشد، اون عبارت دومی زائده، لم یحتج الى قولهم ثم یقوم احدهما، دیگه به این عبارت نیاز نیست، سپس یکی رو قیمت گذاری میکنیم. خب اون مرحله اول هر دو رو جدا جدا قیمت گذاری کردیم دیگه، سپس یکی رو قیمت گذاری میکنیم، لا معنا له ثم تنصب قیمت رو، سپس نسبت قیمت اون یکی رو با اون مجموع نسبت سنجی میکنیم. این عبارت یقوم احدهما عبارت زائدی میشه اگر این عبارت رو به روش ما برگردونیم. از لیس هنا الا امران، چون در روش ما دو تا امر بود، دقت کنید در روش ما دو بار قیمت گذاری ده بود، اول قیمت گذاری برای هر دو مستقلن بعد نسبت سنجی. اما این روشی که الان گفت در این عبارت چند بار قیمت گذاریه؟ دو بار، یه بار قیمت گذاری جمیعاً، یه بار قیمت گذاری منفردن. خب این با عبارت ما سازگار نیست. از لیسه هنا الا امران، چون اینجا نیست مگر دو تا امر، تقویم و کل من هما، هنا یعنی در روش مختار ما، تقویم و کل من هما یعنی هر کدام رو جدا جدا ما قیمت گذاری می کردیم، بعد نسبت و قیمتی لا مجموع القیمته، اون فرد را، اون شخص را قیمتش رو به مجموع القیمتین نسبت سنجی می کردیم. خب پس این عبارت های لمعه، عبارت های شرایع و قواعد، پس چی می خواد بجه؟ اگر به روش با بر نمی جرده، دو بار در دو مرحله قیمت گذاری هست، می جه ببینید این یه چیز روش دومیست. فظاهرو این روش اینها، فظاهرو ارادت و قیمته ما مجتمعین، در مرحله اول به شکل اجتماع قیمت گذاری می کنیم نه جدا جدا. ما می گفتیم جدا جدا قیمت می کنیم، جمع می کنیم. آقای من دو لنج چفش رو، دو لنج در رو جدا جدا قیمت می کنیم، یک میلیون یک میلیون میشه دو میلیون. میگه نه، این روشی چی نامی جن، برو در بازار با هم قیمت گذاری کن، میشه ده میلیون. ارادت و قیمته ما مجتمعین، ثم تقویم و احده ما به نفسه، سپس یکی رو مستقلن برو قیمت گذاری کن، اول دو لنج در رو قیمت گذاری کن با هم ده میلیون، بعد ببر بگو آقا این یه لنجش رو بفروشم چقدر میخری، میشه یک میلیون. ثم ملاحظت و نسبت قیمت احده ما الى قیمت المجموع، سپس ملاحظه میکنی نسبت قیمت یکی به قیمت المجموع. این با این روش یک دهمه. اون روشی که ما گفتیم یک دومه. یک دوم کجا؟ یک دهم کجا؟ در کجاها فرق میکنه؟ اونجاهایی که اجتماع خودش قیمت داره. و من به همین خاطر خیلی از فقها این روش دوم رو انکار کردن، گفتن این روش دوم اتحاف است. و من هنا انکر علیهم جماعتون، از همین جا یعنی هنا برمیگرده به این چه ظاهر کلامشون اینه، چه اول مجموع القیمتین بعد قیمت. خیلی از جماعتی از فقهای ما انکار کردن علیهم، یعنی گفتن این محاسبه منکریه، محاسبه زشتیه، محاسبه اتحاف آوریه، طبعاً لجامع المقاصد. این انکار هم به تبع جامع المقاصده، یعنی اولین انکار رو محقق ثانی کرده. انکر علیهم جماعتون اطلاق القول بذالج، چه چیزی رو انکار کردن؟ مطلقا قائل شدن به این روش رو. من گفتم این روش در بعضی جاها ضرری نداره. در کدوم جاها ضرری نداره؟ اون جاهایی که اجتماع قیمت نداره. اما قائل بشویم به این محاسبه مطلقا، مطلقا رو انکار کردن ها، نگفتن این محاسبه همیشه بده، گفتن قائل شدن به شکل مطلق به این محاسبه بده. چرا؟ کجاها این محاسبه اتحاف داره؟ میگه از لا یستقیم و زالج، چون این روش روش درستی نیست. لا یستقیم یعنی مستقیم نیست، یعنی درست نیست، عادلانه نیست. فی ما ازا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادت القیمه، اونجاهایی که برای جمع شدن دو ملک اجتماعشون هم قیمت در برای قیمتش دخالت داره، یعنی اگر با هم باشد قیمتش زیاد میشه، مثل دو لنج در. چما فی مصراع بابن، دو لنج در یا زوج خفن یا دو لنج چفش. الان من همون مثالی که من شبیهشو زدم، الان شبیه همون مثالو شیخ میزنه، میگه ببینید اذا فرض تقویم المجموع به عشرتن، فرض کنید مجموع این دو لنج در دو لنج چفش 10 درهم، بری بازار میگه آقا من 10 درهم این قیمتشه، اما تنهایی ببری میگه ما یه لنج در رو چیکار میخواییم بکنیم، یه لنج در رو فقط آهن گرازش به درد ما میخوره، اون وقت تقویم و احده ما به درهمین، من 1/10 گفتم این میشه 2/10، یکی رو هم 2 درهم، اگر با هم بیاری این دو لنج در رو به من بفروشی 10 درهم میخرم، اما جدا جدا تنها بیاری 2 درهم میدم بهت. خب دقت کنید، من هم این دو لنج در رو فروختم به مشتری به 5 درهم و کان ثمن و 5 درهم، برادر من قبول نکرده، گفته من لنج درم رو میخوام، بهش چقدر بدیم آقای عزیز؟ مشتری چقدر پول بده؟ مشتری 2 در رو به 5 درهم خریده، 2 در رو به 5 درهم. الان این یکی از این درها مال برادرم بود، قبول نکرد. خب الان میخواییم از 5 درهم مشتری کم کنه اون پول اون در رو، بقیهش رو به من بده، بقیهش مال من بود، چقدر بده؟
شیخ باید 2.5.
چرا؟ چون اینها رو جدا، شیخ گفت با هم جدا جدا برو قیمت کن، من جدا جدا قیمت کردم 2 درهم 2 درهم، مجموعش چقدر میشه؟ 4 درهم. خب 4 درهم هر کدام نسبت به 4 میشه 1/2، چون 2 به 4 میشه 1/2، پس 1/2 از 5 مال اوست، 1/2 از 5 مال منه، پس 2.5 درهم مشتری به من میده بابت اون در. درسته 5 فروختم 2 در رو، 2.5ش مال در منه. این طبقه، اما طبقه این محاسبه دوم 1 میلیون. چرا؟ بجه ببینید مجموع قیمته این در بازار 10 درهمه، اون 1 دونه هم میشه 2 2 به 10 چقدر میشه؟ 1/5. پس 1/5 این اتحاف میشه. میشه فإنه اذا رجع المشتری به جزء من الثمن، اگر مشتری رجوع کنه به بایه، اون بایهی که 5 درهم ازش گرفته از مشتری، الان مشتری رجوع میکنه آقا شما چه 2 لنج در رو به من تحویل نمیدی، 1 لنج مال خودت بود تحویل میدی، خب بقیه ثمن رو برگردون به من دیگه، رجوع به این معناها بقیه ثمن رو میخواد برگردونه، یعنی همه 5 داده، مشتری میگه خب برگردون بقیه شد چه. خب چجور؟ پس رجع المشتری به جزء من الثمن، چه نسبته الی چه نسبت الاثنین الی العشره، چه نسبت اون جزء مثل نسبت 2/10، یعنی طبق این بیان به مشتری 1 درهم میده بایه، میگه بیا 1 درهم تو بردار برو، اینجا به چی اتحاف میشه؟ به مشتری. بیچاره مشتری یه لنج در رو 4 خرید، باید در بازار این یه لنجه در قیمتش چقدر بود؟ 2 میلیون بود، این 4 خرید، در این حال که با این روش حساب کردیم، اما با روش شیخ حساب می کردیم 2.5 میلیون بود.
اشکال دیگه هم داره، میتونه نسبت سنجی از اون طرف انجام بده، یعنی به نفع مشتری در بیاره،
میره در هر دو اتحافه دیگه، فرض نمی کنه. این در هر دو اتحافه. استحق من البایه واحدا من الخمسه. با این روش محاسبه این استحق فاعلش مشتریه، این مشتری از بایه مستحق چقدر داره؟ 1/5. آقا 1/5 رو بردار برو. فیبقا للبایه اربعتون، برای بایه 4 میمونه، فی مقابل المصرع الواحد، در مقابل اون 1 لنج در. با این چه؟ آقایون ظاهر عرف این است این 5 درهم باید مساوی تقسیم میشد به این دوتا در. من نهو لم یستحق من السمن، با این چه این بایه از سمن مستحق نبود، انه زمینش به بایه برمیگرده، بایه مستحق سمن نبود، الا مقدارم من السمن، مجر به اون مقدار از سمنی چه مساویان لما یقابل المصراء الاخر، مساوی اون لنجدر دیگر. به قول آقا از اون ور حساب کنیم اونم یک باید از سمن اون مقدار یه لنجدرش رو میگرفت، اونم باید 1 درهم میگرفت. چرا از این ور حساب کردیم؟ از این ور حساب کنیم خب 1 به او میده، از این ور حساب کنیم 1 خودش میگیره. در هر حال این ناموزونی نامتعادلی هست. خب اما اگر از اون 5 حساب کنیم میگیم خب نصف کنید دیگه، از این 5 نصفش مال تو نصفش مال این، یعنی درهمه اینه و نصفه این. روشن شد؟ خب آقای من، خلاصه این دوتا روش در اون جاهایی که اجتماع قیمت رو زیاد میکنه این دوتا روش با هم فرق میکنن، روش دوم اتحاف میشه. والحاصل خلاصه محاسبه با روش اول، محاسبه با روش اول. اما ما یک مسئله دیگری هم میخواستیم بگیم که بیع صحیح است. بیع صحیح است نسبت به چه مقدار؟ نسبت به اون ملک بایه. بایه چون نسبت به ملک خودش اصالتیه دیگه، اصیله، نسبت به اون ملک برادرش فضولی بوده. ان البیعه، خلاصه بیان ما این است، ان البیعه انما یبطل فی ملک الغیر، اون بیع در ملک غیر باطله، اونم به چه مقداری باطله؟ به حصت من السمن، در مقابل اون سهمی از سمن. چه آقای اینو این یه معیار دیگر هم چنارش میذاره ها. ببینید اون اگر بی صحیح میشد، اگر بی صحیح میشد، اون مقدار پولی که باید به مالک اون لنج در میداد همون بود دیگه، یعنی همون مقدار رو برمیگردونه به مشتری. اگر بی صحیح بود به فرض 2 لنجدری که فروخته بود صحیح بود، اون برادرش هم اجازه داده بود، اینا با هم چجور تقسیم کنن؟ همون بحث محاسبه با هم تقسیم کردن هم همونجا هست. آقا این 5 میلیونی که تو فروخته ای الان چجور تقسیم کنیم؟ میشه 2 به 2 دیگه، 2 میلیون و نیم مال تو، 2 میلیون و نیم مال من. میگه پس همونو مشتری مستحق بهش برگردونی. میگه خلاصه بی باطل است در ملک غیر، در مقابل اون حصه ای از سمن که یستحق هل غیر معل اجازه، اگر اون غیر اجازه میداد او مستحق میشد. الان اون غیر رد کرده، خب همونو برگردون به مشتری بده. چجور میشه در اجازه 2.5 میلیون به مالک میدی به اون غیر، اما با رد کنه به مشتری 1 میلیون میخوای برگردونی؟ این اتحافه. خب و یسه و بیس صحیح هست، این یه معیار خوبی ها. ببینید میگه شما اول فرض کن صحیحه، در صحیح چجور با هم تقسیم میکنید؟ همون تقسیمو در ردش برگردون به مشتری. در صحیحش به اون دوستت میدادی، در ردش عوض دوست به چی بده؟ به اون مشتریه برگردون. و یسهو و صحیح میشه در نصیب مالک، در سهم خود مالک، یعنی در اون یه لنجدری که مالک، اینجا منظور بایه هستا، اون غیر یعنی اون شخصی که لنجدر او رو من فروختم. اینجا مالک یعنی بایه. صحیح میشه بی در اون سهم مالک به حسته در مقابل حسه ای از ثمن چه کانه یأخذها، چون حسه ای از ثمن رو این میگرفت. ما اجازت مالک الجزء الاخر، اون موقعی که اون جزء دیگر مالکش اجازه میداد چه مقدار میگرفت؟ همون مقدار الان میتونه بگیره، زیادتر رو نه. این معیار اینه. این شیخ خوب معیار نشون دادا، گفت روش محاسبه ما روحش برمیگرده به این معیار. یعنی اگر صحیح بود چجور توزیع شما تقسیم میکردید بین خودتون؟ باطلم شد نسبت به اون یکی، همون نحو تقسیم رو اجرا کن. فقط اگر صحیح بود بین خودت و دوستت بود، الان که باطله بین خودت و مشتریه. خب این الان اینجا یه مقدار مرحوم شیخ با مدارا برخورد میکنه، میگه ببینید این روش محاسبه دوم هم روش بدی نیست، غالبی رو در نظر گرفته. غالبی یعنی چه؟ یعنی اونجاهایی که اجتماع زیادتش قیمت نداره. یعنی ما نمیخوایم بگیم از اون روش استفاده نکنیم، از اون روش جاهای استفاده کنیم که خود اجتماعی نداره، قیمت نداره. مثلا مثال اولی که خدمتتون زدم، دوچرخه و موتور که با هم میفروشن، اینجا با هم بفروشن جدا بفروشن قیمتش فرق نمیکنه. این روش اول و دوم در مثل دو لنجدر فرق میکنن که اجتماعیشون هم قیمت داره. هازا این مطالب رو اخذ کن، ولاچن الظاهر، لاتن ظاهر این است ان کلامت الجماعه، کلام این جماعتی از فقها، اما محمول علی الغالب، یا حمل میشه چی؟ بر غالب. غالبا غالب چیه؟ ببین توضیح میده غالب رو، من عدم زیادت القیمه ولا نقصانها بل اجتماع، که قیمت کم و زیاد نمیشه با اجتماع. یا مرادشون اینه، یا این دومی رو دقت کن، یا بیاییم توضیح کنیم عبارتشون رو به روش اول برگردونیم. او مرادهم من تقویم هما، یا مرادشون از عبارت تقویم هما روش ماست. روش ما یعنی چه؟ یعنی تقویم و کل من هما منفردن، هر کدام رو جدا جدا قیمت گذاری کنیم، نه مجموعه. خب ما یه اشکال کردیم، خب گفتیم اون عبارت دومی بس چی میشه؟ یقوم احدهما، میگه و یراد من تقویم احدهما ثانیتن، اینو تسامحی معنا کنیم. تقویم رو به معنای قیمت گذاری معنا نکنیم، یکی رو قیمت گذاری میکنیم، نه، یکی رو نسبت سنجی میکنیم به این معنا. ملاحظت و قیمتی مجموع قیمته، قیمت یکی رو با اون مجموع قیمته ملاحظه کنیم. خب پس یا حمل بر غالب کنیم، یا توضیح کنیم این روش دوم رو برگردونیم به روش اول. البته این دومی خیلی سخته، یعنی یه مقدار ماسمالی کردن عباراته. اون اولی خوبه چه بجیم؟ غالبی گفتن. میگه عجب چرا مجبوریم یکی از این دوتا کار انجام میدیم؟ میگه خب مشکلی ایجاد میشه دیگه. یه مشکل کجا شد؟ در زیادت. میگه بدتر از اون، بعضی جاها مشکل یک حالت فاحشی داره، نقصان قیمت. در نقصان قیمت حالت فاحشی داره. الان مثال بزنم نقصان قیمت رو. میشه یه جایی دو تا چیزو با هم بفروشی قیمتش چم بشه؟
آره.
مثلا
خیلی مثلا
با هم بفروشن قیمت چم میشه؟
خیلی تو بازار زیاده.
مثلا
یه بار هندونه رو وقتی با هم میفروشی خیلی کمتر قیمتی که میفروشن تا اینکه دونه دونه میفروشن.
عمده فروشی یه بحث دیگه‌ست.
آره دیگه مثلا میگم.
نه اون ببینید مثال اینطور زدن، دقت کنید، گفتن بعضی وقتا مثلا ما در عبد و عمه مثال زدن، شاید در کارجرها همین تطبیق کنید. مثلا دو تا کارجرن، اینا با هم برادرن، با هم برادرن، اگر با هم کار برن کار نمی کنن، حرف می زنن با هم کلن، یعنی نصف وقتشون تلف میشه. اما به تنهایی ببری کار دیگه با کسی حرف نمیزنه، خودش کار میکنه. اما دوتا برادر ببری دیگه نصفشو کار نمیکنه. اینو در چنیز مثال زدم، من در کارجر مثال زدم. خب شما دوتا چنیزی چه؟ یکی مادره یکی دختره، اینا رو بخری، میگن این معمولاً ارزونه دوتاش با هم، چون اینها در خیلی چیزا با هم هماهنگ میشن، توطئه میکنن و فتنه میکنن، چون با هم ارتباط خیلی نزدیکی داره و خیلی از مشکلات هم ممکنه باشه. دیگه کسی که مولای زنشه، اون یکی از این چنیزها رو باش هم بستر شد، با اون یکی نمیتونه، دیگه دختر و پسر هم. اینا قیمتشون با هم فروشی کمه. خب یه نفر خریده اینها رو، دقت کنید، مثل دولنج چفش، دولنج در، اما اونجا زیاد میشه قیمت، اینها با هم بخرن چی میشه؟ چم میشه. با هم فروختن مثلا به 2 درهم با هم، جدا جدا حساب کنید هر کدام 2 درهمه، جدا حساب کنید هر کدام 2 درهمه، با هم 2 درهمه. خب یکیش مال برادر تو بود، یکیش مال خودته، اینا رو فروخته اید، برادرت اومد اجازه نداد، گفت من اجازه نمیدم، من نمیخوام بفروشم. خب الان این دوتا روش رو تطبیق کنیم چی میشه؟ روش شیخ این بود چه؟ مجموع القیمتین. مجموع القیمتین چقدر میشه؟ 4. یکی رو به اون 4 حساب کنیم میشه 1/2، از اون 2 درهم 1/2 مال یکیه، 1/2 مال اون یکی، یعنی طبق روش شیخ 1 درهم به مشتری برمیگردون از اون ثمن. اما طبق این روش که الان گفتیم، این روش این میشه مجموع قیمت این چقدره؟ 2 درهم. خب یکی چقدره؟ 2 درهم. خب 2 به 2 2/2 چه میشه؟
1.
هیچی دیگه، یعنی 2/2، یعنی این فرد هم چی میگیره؟ یکی از این افراد رو میگیره،
پس پولش هم کامل میگیره،
پولش هم کامل میگیره، اون یکی دستش خالی میمونه از همه چیز. میگه در نقصان فاحش این اختلاف این دوتا روش. پس یا مجبوریم توضیح کنیم این روش دوم رو به روش اول، یا بگیم غالبا اون جاهایی که زیادت و نقصان نداره اجتماعیش، ما فکر میکردیم فقط مشکل در زیادته، نه، میگه مشکل در نقصان بعضی وقتا فاحش داره. میگه و الا یعنی اگر به این ما دوتا مسئله متوسل نشیم، این و الا یعنی اگر توضیح نکنیم یا بر غالب حمل نکنیم، این و الا معنیش اینه ها، اگر حمل بر غالب نکنیم یا توضیح نکنیم چی میشه مشکل؟ میگه ففزات و ضابط المذکور، فساد این قاعده در کلامشون، لا یحتاج الی نقض، احتیاج نداره ما نقض کنیم این قاعده رو به صورت مدخلیت الاجتماع فی الزیاده، به اون صورتی که اجتماع در زیادت دخالت داره، یعنی اجتماعشون سبب میشه قیمت زیاد بشه، التی یمکن القول فیها، ممکنه ما قائل بشیم بگیم عیبی نداره، خب اجتماعشون قیمت داره اینه دیگه، و این کان ضعیفن، ولو این گل ضعیفیه، ولیکن اونجا فاحشتر نیست، ممکنه کسی ملتزم بشه، بگه خلاصه در اونجاهایی که اجتماع قیمت داره همین میشه دیگه، ما چیکار کنیم اونجا اجتماع قیمت داره. میگه در نقصان یه مشکل مبادله‌ای داره، بعضی وقتا ممکنه عوض و معوض در یکی جمع بشه، هیچی نده سمن رو هم بگیره مسمن رو هم بگیره. خب به اخذ نسبت المشتری، چه نسبت رو به مشتری اخذ میکنه بین قیمت احد همال منفرد و بین قیمت المجموع. ممکنه یه فقیه بیاد بگه آقا من فتوام اینه دیگه، مشتری نسبتی رو اخذ میکنه که قیمت یکی با قیمت مجموع است، همان روش دوم. در زیادت ممکنه فقیهی بیاد بگه چه اشکال داره، شما خیال میکنی اتحافه، نه روشش اینه، خودش اقدام کرده به این نفع خریدن دیگه. اما در نقصان اتحاف نیست، بعضی وقتا بی نیست، دقت کنید، بی مبادلت و مالن به مالنه، در نقصان از اتحاف اونورتره، بی نیست. میگه بل یونتگزو به صورت مدخلیت الاجتماع فی نقصان القیمه، نقض میشه به اون صورتی که اجتماع در نقصان قیمت مدخلیت داره. چجور اجتماع در نقصان قیمت مدخلیت داره؟ مثالی که من زدم، مجموعش مساوی با یکیشه، مجموع دو چنیز هم دو درهمه، یکی یکی هم جدا کنی دو درهمه، یا بعضی وقتا مجموعشو کمتر، به حیث و یکون و قیمت و احده ما منفردن، طوری که قیمت یکی جدا مثل قیمت مجموع او ازید، تنهایی باشه اصلا قیمتش زیادتره، یا لااقل برابر است با مجموع. فإن هذا فرض ممکن، این یه فرض ممکن نیست، من مثال زدم دیگه فرضش کجاست. چما سر رهبهی فی رهن زامل مقاصد، چنان چه به این فرض صراحتن اشاره کرد، صراحتن توضیح داده محقق ثانی در زامل مقاصد و غیره. اینجا بعضی وقتا ملتزم به این روش دوم یک فساد دیگری میاره، معامله باطل میشه. فإن الالتزام هنا به نسبت المذکوره، اینجا به این نسبتی که در روش دوم است، نسبت مذکوره یعنی نسبتی که در روش دوم است، اگر ملتزم بشوی یوجب الجمع بین الثمن والمثمن، اصلا سبب میشه در یکی ثمن و مثمن جمع بشه. مثالشو دقت کنید، اینا رو چون خوندم فوری میخونم. چما لو باع زاریتن مع امها، کسی فروخته یک چنیز رو همراه با مادرش، که قیمت هما مجتمعتین عشرتون، با هم بفروشن ده درهمه، اما قیمت کل من هما منفردت عشرتون، تنهایی هم قیمتشون دهه، دقت کنید، تنهایی ده با هم هم ده. خب اینجا روش های اول دوم رو تطبیق کنیم. فإن نسبت قیمت احداهما المنفرده الى مجموع القیمتین، نسبت قیمت یکی به مجموع قیمتشون، نسبت الشیء الى مماثله، ده دهم یک یکم. خب اینجا اگر روش دوم باشه چه یک یکم میشه، ده به ده، اون وقت فرجع به کل ثمانیه، اینم چقدر فروخته؟ ببین 8 فروخته. آقا این به ثمانیته میدونه چیه؟ با اجاریت مع امها به ثمانیته، این فروخته مادر رو با دخترش، هر دو رو با هم 8 فروخته. آقا دقت کنید، 8 فروخته، با اینکه ثمن 8ه، ثمن 8ه، قیمت مجموع در بازار 10ه، قیمت منفردم 10ه، ثمن 8، ثمن مجموع، قیمت 10، قیمت منفردم 10. اینا روش ها حساب کنید، اون روش بله دو تا من پس بده باید. فرجع به کل ثمانیه، به کل ثمانیه هم میتونه برگرده به مشتری بجه چه کلش 8 بجه. و چعنه، خب این اشکال فاحشیه، که ان من اورد علیهم زالج، اون کسی که اینو ایراد کرده، یعنی جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد ایراد کرده اون اشکال دوم رو، غفل عن هذا، از این نقصان غفلت کرده، چون ایراد رو به زیادت زده، با اینکه این نقصانه از اون زیادته بدتره. او کان اندهو غیر ممکنه، یا ایشون اصلا تصور نمیتونست بکنه چه مجموع قیمتین از یکی قیمتش پایین تر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.